أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تأخير بين أقل و أكثر بود. عرض شد که مرحوم صاحب کفایه عبارتی داره که از این عبارت میشه دو جواب استفاده کرد، گرچه مشهور یه جواب خیلی استفاده کردن. عبارتش رو اینه که میفرماید ممکنه یک جایی اکثر به ما هو اکثر مؤثر در غرض باشه و اون اقلی که در ضمن اوست اون تنها مؤثر نیست، مجموع اکثر مؤثر باشه در ایجاد غرض. این مطلب را عرض کردیم. بعدم یه مثال میزنه، خط تبیل و خط، بعدم مثال به تعبیر دیگه ای داره. گفتیم این رو میشه به دو وجه برگردوند. یک وجه، وجهی که گفته شد که بگیم اقل به شرط لا، و اکثر که اقل به شرط شیء، به شرط زیاده است. غرض مترتب بر اقل به شرط لاست و اقل به شرط شیء. هر کدام از این دوتا، اقل و اکثر، درش در اقل قیدی اخذ کنیم به شرط لای از زیاده است که مؤثره. وقتی با اکثره، اکثر مؤثره، با شرط و زیاده مؤثره. که این همون بیان اول بود و عرض کردیم و این که گفته شده این به دقه برمیگرده به متباینه، این عیبی نداره. خود ایشون هم میخواد همین رو بگه شاید در این جواب اول، و ملتفت به اینه و توجه داره به این اشکال که وقتی به شرط اکثر را به ما هو و اکثر مؤثر دونست در غرض، جایی که اکثره، معناش همینه که این دوتا را اینجوری لحاظ کرده، اقل را به شرط لا و باز با اکثر. این دوتا برای متباینه اینن، خودشون هم از این جهت اشکال درست نیست. عرض کردیم دوتا اشکال دیگری اینجا ذکر شده. یک اشکال را دیروز عرض کردیم با جوابهاش. اشکال دوم به لحاظ همین بحث غرضه که مرحوم صاحب کفایه همه جا این غرض را آورده، اینجا هم آورده که اکثر به ما هو و اکثر مؤثر در ایجاد غرض. اشکال دوم اینه که خب طبق مبانی مرحوم صاحب کفایه که غرض معلوله و اثر و امتثال یا واجب مؤثره و علت ایجاد اون غرضه، بعد اون قاعده الواحد و لایستر و الا من واحد رو هم ایشون همه جا تکرار کرده، اینجا هم در بحث اول بحث قبلی مطرح کرد و اینجا گفت اون اشکار رو میتونه کسی بکنه، بگه اینجا این که میگید یک غرض را مولا داره، ولی این غرض با اقل به شرط لا ایجاد میشه تارتن و اخرى با اکثر به ما هو اکثر ایجاد میشه، یعنی اکثر اقل با قید زیادش مؤثر در ایجاد این اون اثر شد. خب این صدور واحد از کثیر شد، معناش اینه یک معلول و یک اثر دو شیء متباین، چون اقل به شرط لا با اقل به شرط زیاده یا اکثر این دو متباین شدن با هم، اون درش چیزی اضافه داره و اون اضافهش هم مؤثر شد. پس اثر واحدی از دو مؤثر، دو مؤثر متباین، چون گفتیم اقل به شرط لا و اکثر متباینن هستن، حاصل شد و متولد شد و معلول دو تا علت متباین با هم شد و این خلاف قاعده واحده. بلکه اینجا میتونیم یه چیز اضافی هم بگیم، این رو هم به عنوان نکته سوم ضمن همین اشکال دوم میشه قرار داد، و اون این که این معناش اینه که دو قید به شرط لا و به شرط شیء که نقیزه این هستن مؤثر در این اثر هست. اقل اگر نباشد اون زیاده اون اثر رو داره ایجاد میکنه، اقل اگر اون زیاده باشه باز همون اثر رو ایجاد میکنه باز زیاده. پس عدم و زیاده و وجود و زیاده که نقیزه اینن مؤثر در اون اثر شدن، ولو منزمن به اقل، به وجود اقل. این شبیه تأثیر نقیزه این در یه شیعه، اینم اشد و امتناعنه از صدور واحد از کثیر. چطور میشه دو تا نقیز هر دو جزء العله ولو باشن برای یک معلول، هم وجود این زیاد مؤثره و جزء عله است، هم نبودش باز جزء عله است. بنابراین چطور میشه این غرض واحد این گونه باشه؟ این اشکال دوم که به لحاظ غرض مثلا کسی بخواد این اشکال باشه، این اشکال هم جوابهای متعددی داره. یک جوابش اینه که اگر تخییر شرعی را اینو برگردونیم به تخییر شرعی، یعنی دو امر قرار دادیم، خب دو تا غرضه، کی گفت یه غرضه؟ دو تا غرضه متباین با هم، ولی شارع احد و همار میخواد، ولی زاد دو تا امر مشروط کرده یا امر به جامع کرده مثلا بین این متباینه، که اگر بگیم در موارد غرضه این هم، ولی از بابی که هر دو غرض با هم قابل جمع نیست یا هر جهت دیگری یکیش کافیه برای مولا، پس بنابراین ممکنه دو تا غرض باشه. کی گفت یه غرضه؟ این که مرحوم صاحب کفایه فرمود اکثر به ما و اکثر دخیل در غرضه، نه یعنی یک غرض، اون غرضی است که مولا میخواد، حالا یا مشروط میخواد به ترک اون غرض یا غرض دیگری، یا احد و همارا میخواد اینجوری عم کرده. پس اولا غرضی که بار میشه بر این فعل کفاره، کفاره که خود مأمور بهه، نه غرض، یعنی اون اثری که داره مثلا در مکلف در رسیدن به قرب الهی، مثل اثرات صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خلاصه این یک بیان. یه بیان دیگه هم اینه گفته شده که شاید در حقیقت آنچه که مؤثره در ایجاد غرض واحده، نه دو غرض و احد هما را مولا بخواد، یک غرضه، ولی این یک غرض اونجایی که شق ثالث باشه، مثل تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح، اون غرض از همون ذات عقل ایجاد میشه، ولی اون شق ثالث مانعشه، یعنی تسبیح دوم مثلا مانع از تحقق اون غرضه، ولذا مولا امر به احدهما میکنه. اگر تسبیح دوم را کرد بدون سومی، اون غرضه شکل نمیگیره، ولذا یا بایستی تسبیح اول را به تنهایی انجام بده به شرط لا زیاده، یا اگر انجام میده با سومی انجام بده به شرط زیاده خاص، اینم میشه. پس غرض معلول یک چیزه و اون ذات تسبیح هست، جامع تسبیح هست، ولی تسبیح دوم اون شق ثالث مانعه، اون خصوصیت شق ثالثه که مانعه، ولذا مولا امر به اقل به شرط لا یا اکثر میکنه، اکثر خاص، این در جایی که اون اکثر اکثر خاص باشه. اینم یک جواب. یه جواب اینه که اصل این حرفا درست نیست، ما در باب اغراض شارع چه میدونیم اغراض شارع چی هستن، شاید از باب علت و معلول و این حرفا نباشه، از باب حسن و قبح و مسائل معنوی و امور دیگر باشه که اشکال عام میست در این قبیل استدلال ها در مباحث اصولی، که اونم اینجا یه جواب مستقلی است. بنابراین نه به لحاظ غرض محظوری پیش میاد که چطور شد این متباینین یه غرض داشتن در مولا، کی گفت یه غرض داشتن، دو غرضه، احد هما رو مولا میخواد، نه به این لحاظ اشکال هست، نه به لحاظ اینکه تخییر بین اقل و اکثر، بین اقل به شرط لا و اکثر مستلزم لغویت امر ضمنی به لا به شرط و به شرط زیاده است، همونجوری که دیروز عرض شد اون یه اشکال بود، اون اشکال اصولی فنی است که جوابش دیروز پاسخش سه تا پاسخ داده شد، این اشکال دوم که اشکال فلسفی است در حقیقت، اینم پاسخش روشنه. به این ترتیب وجه اول وجه قابل قبولی است که ما موارد تخییر بین اقل و اکثری که در فقه واقع میشه و ثابت میشه، اینا رو حمله بر این معنا کنیم، حمله بر تخییر بین اقل و اکثر، اقل به شرط لا و اکثر که به دقه متباینه اینا، به دقه متباینه اینا و به شرط لاییت که اخذ کردیم در اقل با اکثر میشه مباین، ولی خب ظاهرش اقل و اکثره، گفتیم این درسته حتی اگر شق ثالثی هم نداشته باشن، یعنی اکثر اکثر خاص نباشه، مطلق اکثر باشه، گفتیم اینجور تخییر معقوله و اشکالی نداره. چرا؟ اگر اقل ذات اقل بدون به شرط لا بخواد مأمور باشه ولی او ضمن اکثر، اون اشکال اون محظور درش پیش میاد که خب وقتی اکثر انجام بده ذات عقل درش ایجاد شده، وقتی ایجاد شده دیگه اون دومی رو که انجام میده واجب وجوب ساقط شده، لایق و امتثالا، پس زیاده دیگه امتثال نخواهد شد. پس تخییر بین اقل و اکثر دقیق که ذات اقل اعم از این که ضمن اکثر باشه یا نباشه، مجزی باشه و یک طرف واجب باشه، این معقول نیست، چون مستلزم سقوطه. یعنی به این شکل معقول نیست، مستلزم سقوطه، تکلیفه و به مجرد انجام دادن اقل ساقط میشه دیگه. وقتی اکثر بخوای انجام بدی اون مقدار زیادیش دیگه مأمور به نخواهد بود. اما اگر اقل را به شرط لا گرفتیم که به دقه برگشت به متباینه، ولی متباینه اینه که به حسب ظاهر اقل و اکثره، اینجوری دیگه این اشکالات رفع میشه، هر دو اشکال پاسخ داده میشه. این جواب اولی است که از کلام مرحوم اصحاب کفایه استفاده میشه. جواب دوم از یک تمثیلی که ایشون بعد از این که میگه اکثر به ماهو و اکثر مؤثرون فی الغرض، یه تمثیلی میزنه، میگه کل خط کرسم الخط طویل و الخط القصیر. مثال میزنه به مواردی که اقل و اکثر در هر کدام مستقل باشه وجودش با دیگری، هر کدام یه وجود و مصداق مستقلی از دیگری داشته باشن، نه اینکه اکثر، یعنی هر کدام یک مصداق هستن، اکثر هم یه مصداق اون عنوان باشه، مثل خط دراز و خط کوتاه. خط دراز دوتا خط نیست، باز یه خطه، چه یک میلیمتر خط بکشید این یه خطه، چه دو میلیمتر خط بکشید یه سانتیمتر خط بکشید این یه خطه، ده تا خط و هزار تا خط نیست، بگیم هر مقدارش یه خط حساب بشه، این یه خطه بالاخره. و اکثر، درسته این اکثر خط طویل اکثر از خط قصیر، ولی این اکثر دوتا وجود نیست، یه وجوده، مثل دو تسبیحه نیست، دو تا تسبیح، سه تا تسبیح، هر کدوم از تسبیح ها وجودش مستقل، فعل مستقل از فعل دیگری است. اینجا نه، یک وجوده، یک مصداقه، یک فرده برای خط. نمیگن خط اگر طویل شد ده ها خطه، اگر قصیر شد مثلا کمتره، ما قصیر هم چقدر، یه متر، یه میلیمتر، یه سانتیمتر، یه نقطه خطه، هرچی بیشتر از نقطه شد مثلا خطه، پس هرچی بیاری بیشتر هی هزارها میلیونها خطه توی خط، نیست اینجوری، یه خطه. یعنی فرد خارجی یکیست، در کم متصل اینجوریست، کم متصل تبایع در خارج وقتی موجود میشه چه کثیرش چه قلیلش یکیه، یک مصداقه. یک قاشق آب یا دو یا یه استکان آب، هر دو یه آبن، نه اینکه یه استکان ده ها آبه ولی یه قاشق مثلا پنج تا آبه یا دو تا آبه، نیست اینجوری، اینا هر کدومش یه آبه. و اینجور این مثال رو ایشون زده، مثال کم متصل رو زده، گفته در اینجور جاها اقل و اکثر میتونه اکثر به ماه و اکثر، چون یک فرد بیشتر نیست، این دخیل در غرض باشه. یعنی جواب دومشون اینه که میگه ما موارد اقل و اکثر رو اینجوری میخواد بگه ایشون، موارد اقل و اکثر رو، تخییر بین اقل و اکثر رو برمیگردونیم به مواردی که این اکثر یک فرد از اون عنوان مأمورون بهه، مثل خط طویل که یک فرد از عنوان خط، اگر گفت خطی بکش، آبی بیار برای من، آب بیار، یه استکان آب بیاره، یک لیوان آب بیاره، هر دو آب آورده، وقتی یک لیوان آورد دوتا آب نیاورده، یک آب آورده، باز همون یک فرد رو ایجاد کرده از طبیعت آبی آوردن آب. یا گفت خط بکش، یه خط یک میلیمتری کشید خط کشیده، یک سانتیمتری هم کشید، یه خط کشیده، یک متری هم کشید، باز یک خط کشید، اینا یک فرده. وقتی یک فرد شد، یعنی میخواد پاسخ بده اشکال عقلی عدم امکان تخییر بین اقل و اکثر را، که اقل در ضمن اکثر اگر هست ساقط شده وجوبش، پس دیگه اون زیاده واقع نمیشه امتثال و واجب، اینه بخواد اینجوری جواب بده، بگه این در جایی که جواب اول از باب اخذ لا به شرط، لا و لا به شرط که متباینشون میکرد، این جواب دوم بحث لا به شرط یا به شرط لا نیست. در این جواد اون میخواد بگه جاهایی که اکثر یک فرده، یه مصداق از برای اون طبیعت، دو تا مصداق نیست، مثل تسبیح و تسبیح، اینجاها ما نیاز به اون جواب دیگر هم نداریم. اینجا اصلا تخییر عقلی درسته. مثلا اینجا شارع این طبیعت را خواسته، یک فرد از این طبیعت را خواسته. خب شما عقل را عکس انجام بدی، خط کوتاه بکشی، امتثال کردی. اکثر هم انجام بدی، باز امتثال کردی. کل چون یک فرد از طبیعته، کل اون اکثر یک فرد از طبیعته، درسته اطول از این، ولی یک فرد از طبیعت امتثال کردی. کل اون اکثر امتثاله و غرض مولا را محقق میکنه. یه فردم بیشتر نیست، دو تا فرد نیست، سه تا فرد نیست. جاهایی که اینجوری اقل و اکثر، این جواب دوم رو ایشون میخواد بده. بلکه بعدن خواهیم گفت از این جواب دوم ایشون میخواد در مطلق موارد دیگر هم استفاده کنه، که حالا اینو بعد خواهیم گفت. خلاصه ایشون دو تا نکته داره در کلماتش، در این کلامی که در کفایه هست، که بحث به شرط لایی و لا به شرطیه، یعنی اقل به شرط لا اگر عقد شد. اون یه جوابه که در مصادیق متعدد اکثر هم میاد، در وجودات و کمیات منفصله هم میاد، در اکثری که کم منفصله اون جواب میاد. یه جواب دیگه اینجا میخواد بده در موارد کم متصل. نکته این جواب دوم اینه که جایی که اکثر یک فرد از اون طبیعته، نه افراده، نه دو فرده، نه سه فرده، مثل یک خط، یک خط طبیعی، یک خطه، یه لیوان آب، این یه آبه، ده ها آب نیست، چه یه لیوان باشه چه نصف لیوان آب باشه، این کم متصل اینجوریه، یه مصداقه برای اون. اینجور موارد اکثر به ما هو اکثر، چون یک فرد بیشتر نیست از طبیعت، یه فرده، میتونی همین فرد مورد غرض مولا باشه، نه این به شرطشه نیست، این به لحاظ فردیته، وحدت فرده، استقلال فرده، که این یک فرد بیشتر نیست، پس امرم به این طبیعت شده. وقت اینجا مرحوم اصفهانی آمده یک شرحی داده این جواب دوم را، گفته این جواب دوم مبتنی است بر این که ما ببینیم قائل به چی میشیم در باب این قبیل ماهیاتی که افرادش در خارج با هم متفاوتن به اکثر و اقل، مثل همین کم متصل. اینجا شو میگه دو مبنا هست در میان فلاسفه که این دو فرد، مثلا خط طویل با خط قصیر، اینا فرقشون در چیه؟ این طول خط و قصر خط مثل عوارضه یا نه فرقشون چون مثل عوارض نیست؟ مابهل افتراق خط طویل از خط قصیر در همون مابهل اشتراکه، خود خطیتش بیشتره، خب خطش بیشتره، مابهل اشتراک این مابهل امتیازه، مثل مثلا انسان عالم و انسان مثلا عادل نیست، که عدالت یه صفته، علم یه صفت دیگریست، هر دو خارج از انسانیته، از عوارضن. اینجا مابهل اختلاف این دو فرد از جنس خود خطه. خب حالا که از جنس خود خط شد، پس که انه دو تا مرتبه داره این خط، مرتبهش طویله و شدیده، مرتبه قلیله، کسرت و قلت در اون مابهل اشتراک همون خطیته، همون جنس. خب این را، این دو مرتبه بودن که معنای تشکیک هم همینه، کسرت و قلت، شدت و ضعف، این که این تشکیک در چیست؟ در ماهیت یا در وجوده؟ فرمود اگر تشکیک رو در ماهیت گرفتیم، یعنی گفتیم اینا دو مرتبه از ماهیت خطه، یک خط شدید و کثیره، طویله، یک خط قلیله، آب کثیره، آب قلیله، مثل مثلا نور شدید و نور ضعیف، بیاض شدید و بیاض ضعیف، شدت و ضعف را، کثرت و قلت را، طول و قصر را، اینا رو برگردوندیم به تشکیک در خود ماهیت، همون مابهل اشتراک، تشکیک در شو میگه اگر در بحث فلسفه اینا رو برگردونیم به تشکیک در ماهوی، یعنی دو نوع ماهیتن، اینا دو نوع از جنس ماهیت خطن، اینجوری برگردوندی، باز اون اشکال برمیگرده که ماهیت که دوتا شد نمیتونه هر دو یه غرض را داشته باشن، چون باز صدور واحد از کثیر خواهد شد، از دو نوع ماهیت باز خلاف اون مبنا میشه. تخییر عقلی دیگه معقول نیست. چرا؟ تخییر شرعیشون میگه معقوله، بگیم این یا اون دوتا غرض باشه، شارع یکی از این دو غرض رو بخواهد به نحو واجب مشروط یا به همون نحوی که گذشت، در جایی که تعدد غرض هست. فلذا میگه اگر قائل به تشکیک ماهوی شدیم باستی قائل به تخییر شرعی بشیم نه تخییر عقلی. و ظاهر کلام مرحوم آخوندی که بخواد تخییر عقلی قائل بشه، اینجایی که هر دو طویل هم اون کسی اکثر هم یک فرده برای طبیعته، خود بگه هم به همون طبیعت خط خورده. پس اگر تشکیک را به ماهیت زدی اینجا تخییر شرعی درسته دیگه، تخییر عقلی درسته. ولی اگر تشکیک را به وجود زدیم، چنانچه بنابر مسلک مثلا خود صاحب کفایه میگه این اقرب مسلک ایشون، لابد مسلک اصالت الوجود اینا رو بخواد بگه، تشکیک را در وجود قائل شدیم، گفتیم اینا ماهیتشون یکیه، این شدت و ضعف مربوط به اون حد وجودیه که ماهیت را دوتا نمی کنه، نه مثل عوارضه نه مثل فصول نوع و جنس و فصل و این حرف هاست که ماهیت رو دوتا کنه، یه همون خطه، ولی وجودش سعه پیدا کرده، یک وقت وجودش موسعه یک وجودش مزیقه. تشکیک در وجود، برگردنیم به تشکیک وجودی که مشهور مثلا فلاسفهی که قائل به اصالت الوجودن لابد اینه. پس ماهیت یکیه، وقتی یکی شد میتونه یک غرض واحدی از هر دو فرد صادر بشه، چون صدور واحد از واحده، مقصود از واحد یعنی واحد از نظر اون ماهیت و نوع، واحد به نوعه، بلکه صادر شده از اون واحد به نوع، هم اون همین ماهیت خط، هم این ماهیت خط، هر دو ماهیتشون یکیه، سعه وجودی و زیق وجودی داره این ماهیت واحده، ولی ماهیت واحده غرض واحد هم میتونه برش بشه. اینجا تخییر عقلی معقوله، امر میکنه شارع به همون عنوان خطی که مثلا یک این یه مصداقشه گرچه در یه وجود موسع، اونم یه مصداقشه گرچه در یه وجود مزیق. اینم پس بنابراین میفرماید مطلب ایشون قابل قبوله که این برگرده به تخییر عقلی، جایی که مثل خط طویل باشه و خط قصیر، آب کثیر آب قلیل و امثال اینها. بنابر اینکه این تشکیک اینها تشکیک وجودی است، ماهوی ماهیت یکیه واحده در هر دو، و صدور غرض واحد از واحد شد، خلاف قاعده الواحد لا اصدر الا من واحد نشد. این بیان رو ایشون داره، یعنی این تحلیل رو ایشون کرده. ما عرضمون اینه که این تحلیل و این بیان باز رفتن توی مسائل فلسفی و عقلی و تطبیق اونهاست بر ادله شرعیه که درست نیست، به این معنا که حتی اگر قائل شدیم در فلسفه که اینجا تشکیک در ماهیته، بگی بشین دو تا ماهیت، خط طویل با خط قصیر، مثلا دو نوع از یک جنس هم. در این حال عرف وقتی میگه شارع میگه خط را انجام بده، آب بیار، تصدق، گفت تصدق به شیء، حالا چه یک درهم چه ده درهم، وقتی به ده درهم تصدق کرد ده تا صدقه نداده، یه صدقه داد. اینجا این تخییر تخییر عقلیه، تخییر شرعی نیست، چون از نظر عنوانی که متعلق امره، عنوانی که متعلق امر قرار گرفته یه عنوانه، عنوانی که متعلق امره اون عناوین ماهوی فلسفی اون حرفا که نیست، عنوان خطه، عنوان صدقه است، عنوان آب. این یه مصداق از این عنوان ایجاد کرده دیگه، وقتی امر میکنه به صرف وجود این عنوان، یعنی یه مصداق ازش ایجاد کن، خب چه کثیر باشه چه قلیل باشه، این همین یه مصداق رو ایجاد کرده، ده تا مصداق که ایجاد نکرده، مأمور به هم ایجاد یه مصداق صرف وجود این ماهیت بوده، این عنوان بوده، عنوان ایجاد کرد. حالا در فلسفه فرق یک لیوان آب با یک استکان آب، فرق ماهوی باشه تو کلمات اصالت وجود و اصالت ماهیت ها، یا فرق غیر ماهوی باشه، تشکیکش وجودی باشه یا ماهوی باشه، عرفن اینجا برای این آقا یه مأمور بهتره، و الا همه واجباتی که به نحو تخییر عقلیه این هر این اشکال درش میاد، همه باعث تأخیرش غیر عقلی باشه، بلکه قطعا اونجا یه امر بیشتر نیست، خورده به یه عنوان و این عنوان واحده، چه در ضمن فرد طویل انجام بگیره و چه در ضمن فرد قصیر، دیگه تأخیر عقلی نخواهیم داشت. وقت میگه تصدق، میگه این تأخیر شرعیه، اگر صدقه یه درهم داد، نیم درهم داد، عشر درهم داد، اینا بین اینا تأخیر شرعی شده. کی حرف میزنه؟ خب تصدق دیگه، امر به جامعه صدقه کار کرده، یا خط را امر کرده، خط را بکش، امر به جامعه خط کرده، خب این هم تأخیر عقلی است دیگه. همه واجبات تأخیر عقلی همین گونه، مصادیقش ممکنه کم متصل، کثیر و قلیل و طویل و قصیر و نمیدونم شدید و ضعیف داشته باشه، میگه اینا همه برمیگرده، چون تشکیک در ماهیت همه به تأخیر شرعی برمیگرده، این حرف قابل قبول نیست. بنابراین عرفاً این حرف اصلا قابل قبول نیست در ادله، اینا همش تأخیر شرعیه و تأخیر عقلیه و امر به یه عنوان واحد جامعه کلیست که این جامعه اکثر هم جامعه های طبیعی هم هست، اینا دیگه کلیه طبیعیست، اینا مصادیقشه، چه مصادیقش افراد مستقلش از هم فرق دقیشون فلسفیشون برگشت به تشکیکی در ماهیت بکنه، چه برگشت در تشکیکی در وجود بکنه. این بحثا اینجا رو به هم نمیزنه و نبایستی ما این بحثای دلالی را و به اصطلاح شرعی را محک بزنیم با اون حرفای فلسفی. پس اولا این تفصیلی که شون داده هیچ مؤثر نیست در اینجا، بعدا هم اون اشکال ها وارد نیست، اینا تأخیر عقلی میشه اینجا امر به خط، هم اشکال صدور غرض واحد از متعدد گفتیم که اینا اصلا در ابواب در مسائل شرعی نمیاد، بعدا ما چه میدونیم غرض مولا چیه، شاید در جامعه‌ای که بهش امر کرده مصادیقش با هم اغراضش یکی باشه، دو تا باشه، مختلف باشن، مولا یکیش خواسته همش نخواسته. و مضافه بر این که همجور گفتیم، پس اولا اغراض شرعی، یعنی اشکال صدور واحد از کثیر اولا در اصلا اغراض شرعی وارد نیست گفتیم، بعدم شاید اغراض شرعی متغیره، ما نمیدونیم چیه غرض شارع، ولی شارع شاید در هر فرد طویل غرض دیگه ای هست، فرد قصیر غرض، ولی شارع یکی از این غرض ها رو میخواد، همه رو نمیخواد، امر به تأخیر شرعی عقلی کرده به احد به عنوان جامعه ای که جامعه طبیعی است گفتیم، هر دو اینا فرد مستقل، هر کدوم یک فرد از اون جامعه هستن و ما اغراض شارع که نمیدونیم چیه که بخوایم چیز کنیم اینجا. مضافاً بر این که شاید اون غرض شرعی در صرف وجود یک فرد از طبیعت شکل بگیره، چه برهانی هست بر استحاله اینکه یک وجود از یک فرد مستقل از این طبیعت اون غرض رو داشته باشه، چه فرد موسع باشه در حیث وجودیش، چه مزیق باشه، چه توسعه و تزیقش به ماهیتش برگرده چه به غیر ماهیت، ما برهانی هم خیلی روشن بر اصل اونم نداریم در اون مسئله فلسفی. پس بنابراین اشکال غرض و وحدت تعدد غرض و صدور واحد از کسی رو این حرفا اینجا جا نداره و باطل نمیکنه این تصویر دوم ایشون را. بحث این که اون اشکال دیگر که لازمش اینه که این حد این ماهیت که فردش واحد شد، حالا در کثیر و قلیل هر دو یک فرد شدن، خب اینجا ذات خط در هر دو هست ولی فرقشون در حدشه، یکی حدش مزیقه یکی حدش موسعه و مولا اینجا امر به احد الحدین کرده، با اینکه احد الحدین ضروری الوجوده، بالاخره اصل خط که ذات خط که موجود شد، این یا دستش بر میداره در همون یک سانتی متر یا ادامه میده تا دو سانتی متر و احد هما چه بر داره، چه نقیزه اینن، یکی از اینا ضروری الوجوده، امر زمینی به یکی از این دوتا مثلا لغوه. اون اشکالی که شهید صدر کرد بر تصویر جواب اول مرحوم آخوند و پاسخ داد، اون اشکال هم اینجا ایشون کرده و یه پاسخی داده که جایی که شق ثالث داره از اون خواسته استفاده کنه، که ما این پاسخ رو هم نیاز نداری، چون میگه اگر جایی زمان قید واجب باشه، وقت مثلا بگه خط را بکش در این ساعت اول، اگه این دستش بر نداشت تا ساعت اول بیرون رفت، این میشه نفی هر دو قید، چون اون قید مقید شد به زمان معین به یک ساعت اول یا دقیقه اول، پس شق ثالث داره اینجا، ضروری الوجود نیست احدهما. ما این جواب رو هم نیاز نداریم که ایشون اینجا این جواب رو ذکر کرده، چون اینجا اصلا امر به حد نشده، امر به طبیعت شده، یعنی فرق هست بین جایی که اکثر دو سه فرد دو فرد دو وجود مستقل باشه، دو فرد مستقل باشه، اونجا عقل را بایستی اخذ کنه به شرط لا از فرد دوم. اونجا ذات تسبیحه مأمور به، یعنی مأمور به مرکب میشه در حقیقت، یا مقید میشه که مقید هم برمیگرده به مرکب، ذات مقید و تقید میشه امر به دو جزء، یکی ذات تسبیحه، یکی به شرط ان لا تکون معها تسبیحتون اخرى. این یک مأمور به اضافی است بر ذات تسبیحه. اونجا میشه این حرف کسی بزنه با اون جوابهایی که داده شد دیروز که این امر ضمنی دوم به این تقید به شرط لا این لغوه با فرض تحقق ذات مأمور به ضمنی اول، این دومی لغوه چون یا انجام میده یا انجام نمیده، احدهما ضروری ارتفاعشون محاله، این اشکال لغویت اونجا میاد. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا بیش از ذات طبیعت خط چیزی دیگه اخذ نشده در متعلق امر. در متعلق امر قیدی اخذ نشده زائد بر طبیعت، خود طبیعت مأمور بهه، ایجادش در خارج مأمور بهه، که ایجادش قهرن با ایجاد فردش میشه. هر فردی هم یک فرده، یه ایجاده، دوتا فرد نیست، دوتا وجود نیست، دوتا مصداق نیست. خیلی خوب، پس در متعلق امر در این جواب دوم، نکته ای که در جواب دوم ایشون مرحوم آخون روش دست گذاشته، وحدت فرد و یک فرد بودن اکثر، نه دو فرد بودن از برای طبیعت، یک فرد، یک مصداق، یک وجوده، اینجا غیر از طبیعت و ایجاد طبیعت چیز دیگری مأمور به نیست. پس ما یه امر ضمنی دیگری نداریم که بگیم امر ضمنی لغوه، امر ضمنی دیگری به حد طبیعت نداریم، اون حد حد وجودیشه، امر بهش اون همون ایجاد وجودشه که در یه فرد شکل میگیره، امر بهش نخورده به اون حد وجودی به عنوان امر ضمنی دیگری غیر از امر به خود طبیعت. یه امر داریم خورده به طبیعت، طبیعت هم یکیه، اینجا یه فردش ایجاد شد به صرف وجود طبیعت خورده، اینم یک مصداق برای صرف وجود طبیعته، اینم خط دیگه. بنابراین امر ضمنی دیگری نداریم تا اشکال شهید صد اینجا وارد بشه و بعد در مقام پاسخ مجبور باشیم بریم زمان رو قید کنیم چی کنیم این حرفا رو بیاریم، حرفا لازم نیست. یه امر خورده به طبیعت، این امر طبیعت هم در خارج ایجادش هم با اون فرد مزیق الوجود میشه، هم با این فرد موسع الوجود میشه، هر دوش هم یک فرده، هر کدام ایجاد کرد صرف وجود یه بار ایجاد شده، همه اون فرد ایجاد شده صرف وجوده، چون یک فرد بیشتر نیست از برای وجود اون طبیعت. بنابراین امر ضمنی دیگری نداریم اینجا تا گفته بشه این امر ضمنی دیگر لغوه، به احد الحدین خورده زائد بر ذات طبیعت و احد الحدین بعد از فرض تحقق ذات طبیعت ضروری الوجوده، چون نقیزین و ضروری الوجود هستن، پس لغوه. این در اون جواب اول این اشکال میاد با پاسخات، اما در جواب دوم مرحوم صاحب گواهی اصلا جا نداره این اشکال، چون یه امره به یک عنوان، اینم مصداق صرف وجودی، اون برای صرف وجود، صرف وجود این مصداق هم با همون فرد با اکثر یه مصداقشه، دوتا مصداقش نیست. بنابراین این اشکال هم وارد نیست اینجا، پاسخش روشنه. مضافاً بر اینکه صاحب کفایه این رو مسلم گرفته در باب مثل خط، خط را مفروغان ان گرفته، مثال زده، گفته همچنانی که در مثل خط طویل و قصیر اگه امر به خط کنه، خط طویل یک امتثال یک فرده و اونجا کل این فرد دخیله در غرضشون رو غرض رفته، این اشکال دوم رو خیلی مطرح نکرده، بحث غرض و حرفا میخواسته از این در اقل و اکثر وجودی هم استفاده کنه. یعنی ما از عبارت صاحب کفایه اینو میفهمیم که این جواب دوم صاحب کفایه هم موردش خط نیست، کم متصل نیست، اعمه، اونجا که مسلمه همچی گفته شد، اونجا که روشنه که تأخیر تأخیر عقلی است، امر به خط، امر به صدقه، امر به آب آورده، اینا هم تأخیرهای عقلی است و الا ما دیگه تأخیر عقلی نخواهیم داشت، اونو تأخیر عقلی درش مسلمه. ایشون میخواد موارد مثل تسبیحه واحده و بیش از یک تسبیحه، غسله واحده و بیش از یک غسله، اینا رو هم برگردونه به او، یعنی همون توسعه رو ایشون مد نظرشه و این مطلب درستیه. ایشون میخواد دو جواب بده، بگه ما میتونیم یه دفعه به شرط اقل رو به شرط لا و اکثر بگیریم، او یه جواب. میتونیم اینجوری بگیم که این مواردی که در فقه ثابت شده یه عنوان واحدی هست که اون عنوان بر اکثر بماه و اکثر صادقه، یعنی اکثر یه مصداقشه، اقل هم یه مصداقشه، مثل خط قصیر و خط طویل. میخواد این حرفشون بزنه که میشه گفت حالا اون عنوان چیه، دیگه نگفته اون عنوان چیه، ولی میشه یه عنوانی رو تصویر کرد. این بحث رو ما در بحث اجزا اونجا گفتیم که میشه یه عنوانی رو مثل عنوان مجموع الذکر، کل الذکر، کل التسبیح، اینجور عناوین ولو انتزاعی از این قبیل تصویر کنیم، بگه این عنوان مأمور به، و این عنوان وقتی اکثر بیاد بر مجموع صادقه، یعنی منتزع از مجموع، بر بعضی که ضمن اونه دیگه صادق نیست. ولی اینجا تخییر بین اقل و اکثر برمیگرده به تخییر عقلی، برمیگرده به تخییر عقلی، یعنی امر به یه عنوان که اون عنوان بر اکثر صادقه به ما هو اکثر، بر اقل هم صادقه به ما هو اقل، یعنی نسبت اقل و اکثر مثل نسبت کم خط قصیر و خط طویل خواهد شد. از نظر فردیت اکثر برای اون عنوان یک فرده، یک ایجاده، یک وجوده برای اون عنوان، مثل عنوان مجموع الذکر، کل الذکر، کل التسبیح، این کل التسبیح با یه تسبیح کل التسبیح، دو تسبیح هم کل التسبیح، 10 تا تسبیح هم کل التسبیح، این 10 تاش کل تسبیح در رکعت 2، 3 و 4 که اگر اینجوری شد، یعنی برگردوندیم مواردی که وارد شده درش تخییر بین اکثر اقل و اکثر به این معنا، این میشه جواب دوم. جواب عام هم میشه، مخصوص به کم متصل و خط طویل و خط قصیر نیست، باید اینجا هم به او قیاس کنه، اینم حرف درستی است، قابل قبولی است. بنابراین پس میتونه امر به ذات تسبیح باشه با اخذ قید به شرط لا و به شرط چه اکثر، اون جواب اوله که متعلق هم میشه مرکب از دو امر زمینی، اون اشکال هم پاسخ داده شد دیروز مفصلا. میشه هم نه بگیم مثلا این برگشت میکنه به امر به تخییر عقلی، یعنی طرفینش مثلا دو طرف متباین هم نداره به دقه، به یک امره، به یک چیزه، اینم ایجاد مصداق اون امره، مثل امره به خط طویل، به خط که طویل و قصیر هر دو یه مصداقشن. اینجا هم یه عنوان اینچنینی اخذ کنیم، عنوان کل الذکر، مجموع الذکر، مجموع التسبیح، که این مجموع بر مجموع صادقه، چه یکی باشه چه بیشتر باشه چه کمتر باشه، و این هم یه پاسخی است که دادش. بنابراین تخییر بین اقل و اکثر به یکی از این دو نحوی که مرحوم صاحب کفایه تصویر کرد، یا اخذ اقل به شرط لا، یعنی مقید کنیم متعلق امر را در اقل به شرط لا و به اکثر که میشه متباینه این به دقه، یا برگردونیم هر دو رو به یه عنوان واحدی که میشه تخییر عقلی، دیگه دوتا امر هم لازم نیست، دوتا امر مشروط و این حرف هم لازم نیست، همون میشه مثل موارد تخییر عقلی، و این هم یه پاسخی است که میشه. البته اینا تأویلی شاید باشه، ظاهر روایات با همون اولی بیشتر جوره، چون میگه یک تسبیحه یا دو تا یا سه تسبیحه یا دو تسبیحه، یک غسله یا دو غسله، ولی جایی که بشه این جواب دوم رو داد و حمل کرد، موارد تخییر بین اقل و اکثر رو در فقه برای این معنا هم، باز این هم میشه جواب دیگری که قابل قبوله و میشه دیگه تخییر عقلی. و صلی الله علی محمد و آله.